کنند که انسان برای آرامش نیاز مبرم داره به دین و نیاز مبرم داره به نماز و دعا، که این انسان با یاد خدا آرامش مییابه.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آرامش حاکم بر روح و روان و در نتیجه آن سلامت جسم اشخاص مذهبی، پژوهشگران غربی را بر آن داشته که جدیدترین روش ها را برای آرام بخشی انسان ها جستجو کنند و ایده های مختلف را ارائه دهند. یافته های آنان بیانگر آن است که در میان ادیان مختلف آرام بخشی بین مسلمانان بیشتر نمایان است و در این صفای روحی نماز نقش خارق العاده را ایفا می کند و همین لحاظ برخی در بعد درمان بیماران مبتلا به اضطراب علاوه بر درمانهای دارویی روشهای چون آموزش انبساط آرامش عضلانی و حرکات ورزشی را دنبال کرده اند. گفتن ذکر و دعا در نماز، یعنی ارتباط با خالق یکتا، کمک میکند انسان توکل بیشتر داشته باشد و اضطراب و نگرانی او به حد اقل برسد و حتی اگر فرد احساس تنهایی کند، کسی را کنار خود ببیند، نمازگزار در حال رکوع خود را در محضر بزرگ میبیند که غیر او بزرگی نیست. شاید از همین روز که پیامبران والا مقام که انسانهای کاملی هستند نیز خود را از نماز بی نیاز نمی دیدند و نماز را وسیله صعود و معراج خود قرار دادند، چنانچه پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نماز را نور چشمی خود معرفی کرد. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم با برنامه روزانه همراه شوید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتاری روزانه را در این لحظات در خدمت شما آغاز میکنیم با این امید که مورد استفاده و برداشت مثبت شما قرار بگیرد. اما یاران، در این برنامه بحث مسائل و مشکلات جمعیت بومی جهان را مطرح میکنیم. با بررسی ها نشان میدهد که بیش از 5000 گروه بومی در 90 کشور دنیا زندگی میکنند. این گروه ها تلاش ها و پیکارهای زیادی را برای بهتر نمودن جهان انجام میدهند، مانند حفاظت از محیط زیست. همچنین هزاران تن از زنان و مردان بومی وفادار به آداب و رسوم و سنت های خود از سوی مردم کشورهای مختلف تجلیل می شوند. گفتنیز مردم بومی عمدتاً به بخش از جامعه های بشری گفته می شود که هنوز برپای دانش و سبک زندگی سنتی گذران عمر می کنند. معمولاً در جامعه های بومی آهنگ توسعه کنتر از جامعه های دیگر است. علت این کندی ها آن است که عموماً جامعه های بومی برپای یافته ها و دانش سنتی خود و همچنین برقراری تعادل بین داشته ها و نیازهای جامعه شان راه توسعه را پیش می گیرند. می توان گفت که جامعه های بومی به پایداری توسعه بیش از دیگر جامعه ها توجه می کنند. برخی هم معتقدند نوع زندگی بومیان در واقع بازتابی از زندگی انسان های دوره های نخستین است که کمتر مورد هجوم آثار منفی شهرنشینی قرار گرفته است. توجه جامعه های بومی به منابع طبیعی با عنوان مهمترین اهرام توسعه باعث شده تا جامعه های علمی جهان امروزه توجه بیشتری به دانش بومیان نشان دهند. مردم بومی در همه مناطق جهان زندگی می کنند و حدود 22% از مساحت جهان را در اختیار داشته یا از آن استفاده می کنند. جمعیت بومیان جهان که بین 370 تا 500 میلیون نفر تخمین زده می شود، بخش اعظم تنوع فرهنگی جهان را نشان می دهند و سهم اساسی تقریباً 7000 زبان جهان را ایجاد کرده و با آن صحبت می کنند. کشورهای آمریکای لاتین شامل بخش قابل توجهی از جامعه های بومیان هستند. با توجه به گزارش های کمیسیونی ملی برای توسعه مردم بومی به عنوان نمونه، در مکزیک 15 میلیون نفر در 68 روستای بومیان که با 82 زبان متفاوت و 364 نوع گویش صحبت می کنند وجود دارند. حدود 70% کل بومیان جهان نیز در قطعه آسیا بسر می برند و در واقع این قطعه دارای بیشترین تنوع فرهنگی در جهان است. در آفریقا هم حدود 50 میلیون بومی به شکل کوچنشین و نیمه کوچنشین زندگی می کنند. متاسفانه اما بسیاری از مردم بومی اکنون با حاشیه‌نشینی، فقر شدید و دیگر مواردهای پایمال شوی حقوق بشر روبرو هستند و یا با چالش های گوناگونی که با آن روبرو می باشند دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از آنها به دلیل از دست دادن زمین ها و منابع موجود در آنها برای رفع نیازهای اولیه زندگی در اثر توسعه یافتن شهرها و مناطق اطراف و دیگر فشارهایی که جامعه های شهری با آنها می آورند ناگزیر برای یافتن زندگی بهتر و کار و آموزش به مناطق شهری مهاجرت کردند. آنها همچنین برای فرار از تغییرات آزاردهنده مربوط به آب و هوا به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. برخلاف تصور عمومی که فکر می کنند مردم بومی بیشتر در مناطق روستایی زندگی می کنند، امروزه بسیار از آنها در مناطق شهری بسر می برند. در آمریکای لاتین حدود 40% از بومی ها در مناطق شهری زندگی می کنند که بیشتر با فرهنگ خود بیگانه شدند. به طور خلاصه مهاجران بومی با چالش های بیشماری روبرو هستند، از جمله در زمینه محدودیت دسترسی به خدمات عمومی و شکل‌های مختلفی از تبعیض نژادی که از گذشته در بسیار از مناطق جهان گریبانگیری مردمی بومی بوده است. در طول تاریخ و بخصوص در دهه‌های اخیر نمونه‌های زیادی از بی‌رحمی‌ها و ظلم‌ها از سوی قدرت‌های استکباری در حق مردم بومی افشا شده است. اخیراً یکی از این گونه نمونه‌ها در کانادا افشا شده که نشان می‌دهد صدها نفر از کودکان مردم بومی توسط گروه‌های خاصی از نجات پرستان که با دولت و کلیسا همکاری داشتند کشته شده و در گورهای دست جمعی دفن گردیدند. گزارش همکارمان مقیمی را از کانادا در همین زمینه می شنویم.
با کاوش در محل سومین مدرسه شبانه روزی بومیان و کشف 182 گور بینشان دیگر، آمار جانباختگان این مدارس از 1000 تن فراتر رفته است.
مدارس اقامتی داستان تاریخی نیست. همین امروز هم درگیر آن هستیم.
جشن روز کانادا در زیر سایه سنگین این رخدادها قرار گرفته و گروهی خواستار لغو کامل آن شده بودند.
چیزی برای جشن وجود نداره. گور هزاران کودک در کشور پیدا شده و بیشتر هم خواهد شد.
خشم عمومی که ابتدا با رنگ پاشی و سرنگون کردن مجسمه رایرسون به عنوان یکی از دست‌اندرکاران این مدارس آشکار شد، در چند روز اخیر به آتش سوزی دست کم 5 کلیسا و همچنین سرنگون کردن مجسمه ملکه ویکتوریا و ملکه الیزابت در استان وینیپگ منجر شده و یکی از رؤسای بومیان خواستار به رسمیت شناخته شدن مدارس اقامتی به عنوان نسل کشی شده است.
ما خواستار حضور پاپ در خاک کانادا و عذرخواهی مستقیم از بازماندگان هستیم. دولت و کلیسا در مورد مدارس اقامتی همدست بودند.
گروهی از نمایندگان بومیان قرار است به واتیکان رفته و با پاپ صحبت کنند.
136 مدرسه اقامتی دیگه در انتظار کاوش هستند. این کار میتونه رقم گورهای بینشان رو به ده ها هزار هم برسونه.
با گذشت چند روز از کشف گور دست جمعی کودکان در کانادا، این خبر همچنان مورد توجه رسانه‌های مهم جهان قرار دارد. مرگ این کودکان به مدارس شبانه روزی ویژه بومیان مربوط می شود که از اقدامات و سیاست‌های تاریک فاتحانه کانادا است.
من از خانواده و همه خواهرها و برادرم جدا شدم. ما اجازه نداشتیم با کسی دوست بشیم. به ما گفتن به جهنم میریم چون بومی هستیم. وقتی از مدرسه بیرون اومدم کاری کردن که من از بومی بودن خود خجالت میکشیدم و نمیدونستم کی هستم.
حدود یک سوم کودکان بومی بالغ بر 150 هزار نفر به زور به این مدارس فرستاده شدند، جایی که تخمین زده میشود مسئولیت مرگ بین 3200 تا 6000 کودک را بر عهده داشته باشد. پیش از این نیز در سال 2015 پرده برداری از پاکسازی فرهنگی و آزار و اذیت کودکان بومی در این مدارس خبرساز شده بود.
اگر به این مدارس نمی رفتیم والدین ما زندانی می شدند. این مدارس هویت، زبان و فرهنگ من را از من گرفتند. در سن 20 سالگی معتاد به الکل شدم، مثل خیلی های دیگه که از الکل و مواد مخدر برای تسکین رنج های خودشون استفاده می کردن.
مدارس شبانه روزی با هدف حذف فرهنگ بومی و جایگزینی آن با فرهنگ فاتحان ایجاد و پس از حدود یک سده فعالیت آخرین آنها 25 سال قبل بسته شد. میراث این مدارس آسیب های روانی، اعتیاد به الکل و خودکشی بوده و اثرات آن تا کنون ادامه دارد.
پیرو کشف اخیر، انجمن حمایت از آسیب دیدگان مدارس اقامتی بومیان خواستار جبران خسارات وارده توسط دولت و پاسخگویی کلیسا و پاپ شدند. حمید مقیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ما یکی از بارزترین نمونه‌های ظلم و بومیان را باید در تاریخ ایالات متحده آمریکا جستجو کرد. زمانی که سفیدپوستان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی با مهاجرت به این کشور برای اولین بار ایده برتری نژادی خود و وحشی خواندن بومیان آمریکایی را مطرح کردند و به کشتار آنها و مصادره سرزمینشان پرداختند، هاوارد زین تاریخ نگار آمریکایی در کتابی رویای آمریکایی یا تاریخ آمریکا برای نسل جهان درباره کشتار گسترده بومیان و سرخپوستان آمریکا در کشورش این گونه می نوشته است: از دوران ابتدایی تا دبیرستان در کتاب‌های درسی هیچگاه درباره این که رسیدن کریستوفر کولومب به دنیای نو به معنی قتل عام کامل مردم بومی این منطقه بوده است حرفی زده نمی شد. ولی دوستان، وضعیت نامناسب بومیان در چنین کشورهای در حالی است که بیانیه سال 2007 سازمان ملل متحد در مورد رعایت حقوق مردم بومی تاکید کرده و میگوید احترام برای دانش بومی، فرهنگ ها و روش های عمل سنتی در توسعه پایدار و منصفانه و مدیریت درست محیط زیست نقش تاثیرگذار دارد. کارشناسان نقش مهم بومیان در حفظ تنوع فرهنگی و بیولوژی جهان را غیر قابل انکار می‌دانند. تخمین زده می‌شود که مناطقی که جامعه‌های بومی در آن زندگی می‌کنند 80% از کل تنوع زیستی جهان را تشکیل می‌دهند. این ویژگی‌های مردمان بومی باعث شده تا در دهه‌های اخیر که کره زمین دچار آسیب‌های جدی شده است، توجه بیشتری به دانش مردمان بومی شود و به نظر می‌رسد که کم کم دانش بومی اهمیت خود را نشان می‌دهد و نهادها و سازمان‌هایی که برای حفظ و نگهداری فرهنگ این جامعه‌ها دست به کار شده‌اند، نامگذاری روزی را در باره فرهنگ بومیان از جمله اقدامات تأثیرگذار در زمینه حفاظت از حقوق آنها می دانند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام خدمت شما عزیز شنونده برنامه راز تندرستی. ارزش غذایی بادمجان موضوعی است که درباره اون بیشتر صحبت میکنیم به همراه ارائه صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر مسعود فراستی، دکترای تغذیه. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. بادمجان گیاهی است که کالری کمی دارد، اما آنتی اکسیدان های زیادی در این ماده نهفته است. گرچه مقدار مواد مغذی موجود در بادمجان با دیگر سبزیجات قابل مقایسه نیست، اما در بادمجان مواد شیمیایی منحصر به فردی وجود دارد. از آنجا که بادمجان تقریبا 90% از آب تشکیل شده است، برای آبرسانی به بدن فوق‌العاده است. بادمجان بخار پس شده یک سبزیجات کم کالری است و شما می توانید مقدار زیادی از آن را در یک وعده استفاده کنید. کباب کردن، بخار پس کردن و یا آب پس کردن بهترین شیوه پخت بادمجان است. البته سرخ کردن آن در مقدار کمی روغن زیتون با حرارت بسیار کم نیز گزینه مناسبی است. بادمجان گیاهی است که کربوهیدرات کمی دارد. بنابراین بسیاری از افرادی که دیابت دارند یا می‌خواهند وزن کم کنند، می‌توانند از این ماده غذایی بهره ببرند. یک فنجان بادمجان پخته شده شامل 8 گرم کربوهیدرات است. بار گلیسمی پایین این ماده که چیزی معادل عدد 2 می‌باشد، به این واقعیت اشاره می‌کند که 10% از محتوای این سبزی را کربوهیدرات ها تشکیل می دهند. فیبر به کاهش سرعت فرایند هضم کمک می کند و انرژی پایدار را برای بدن فراهم می کند. بادمجان حاوی مقدار کمی پروتئین است، به طوری که فقط 1 گرم پروتئین در یک فنجان بادمجان پخته شده وجود دارد. اگر گیاهخوار هستید می توانید این ماده را به عنوان منبع پروتئین گیاهی امتحان کنید. این محصول غذایی حاوی مقدار متوسطی ویتامین E, A, C و ویتامین های گروه B می باشد و غنی ترین ویتامین در بادمجان ویتامین K می باشد. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب آقای دکتر مسعود فراستی، دکترای تغذیه.
بادمجان یکی از سبزیجات بسیار بسیار خوب و مفید هستش از نظر ترکیباتی که داره. حالا درسته که از نظر خیلی از املاح و ویتامین‌ها در قیاس با میوه‌ها یا بعضی از سبزی‌های دیگه مثلا کمتر محسوب میشه مقدارش، ولی یه حسن بسیار بزرگی که داره بادمجان اون اینه که بادمجان فیبر بسیار خوب و بالایی داره و نسبتاً هم جز میوه‌های آبدار محسوب میشه. خب ما توش مقداری منیزیم رو داریم، پتاسیم داریم، آهن هست، کلسیم هست، منگنز هست، ولی با مقادیر خیلی کم، یعنی مثلا 2300 میلی گرم، یعنی حتی نیم میلی گرم هم نمیشه. 2300 میلی گرم ما مقدار آهنی هستش که در هر 100 گرم بادمجان هستش. 9 میلی گرم کلسیم داره. حالا وقتی میگم 9 میلی گرم کلسیم، توجه کنه که مثلا ما در یه لیوان شیر 330 میلی گرم کلسیم داریم، یعنی تفاوت رو میتونین شما اینجا حس بکنین. یا مقدار مثلا منیزیم موجود 14 میلی گرم هستش، حدود 24 میلی گرم فسفر داره، 229 میلی گرم پتاسیم داره که باز این رقم البته رقم خیلی خوبی محسوب میشه. چربی بسیار بسیار کمی داره که خب البته ما معمولا چون بادمجان رو بعدا میگیریم سرخش میکنیم، اون چربی که نداشت کاملا بهش اضافه میکنیم. یه حسن دیگه که داره که در بادمجان اینه که در هر 100 گرمش تقریبا 25 الی 30 کیلوکالری بیشتر نداریم و از اون طرف چون فیبر بسیار خوبی رو داره، حس سیر کنندگی خیلی خوبی رو میتونه در فرد ایجاد بکنه. برای همین بادمجان برای کسایی که میخوان برای مثلا رژیمای کاهش وزن و این حرفا اقدام بکنن، جز مواردی هستش که ما همیشه توصیهش رو میکنیم. تو هر 100 گرمش که معادل تقریبا 3 واحد سبزی محسوب میشه، تقریبا 20 کیلوکالری داریم. یعنی رقمش خیلی رقم پایینه. چون رقم پایینی هست و اثرات خوب دیگه رو داره، در مورد سبزی معمولا یه ذره ارفاق میکنیم، چشمونو میبندیم. به مریضا هم میگیم مثلا درسته، میگیم مثلا 2 واحد 3 واحد سبزی مثلا با فلان وعده غذایی مصرف بشه، ولی در خود سبزی ها اگر بیشتر هم خوردی من این نیست. حالا تو بعضی موارد هست که سبزی اصلا نباید مصرف بشه، طرف انسداد روده داره و سبزی میتونه براش مشکل ساز. تو شرایط خاص بله مسلما میگیم که نه، ولی در شرایط نرمال عادیه که اکثر جامعه پوشش میده رو من این نیست. سرخ کردن بادمجون درست خوشمزه سرش میکنه، شکی درش نیست، نمیشه منکر شد، ولی واقعیت امر هستش که ما یه کالری بادمجون رو فوق العاده زیاد میکنیم. اصلا بادمجون خیلی چربی رو به خودش میکشه، یعنی موقعی باید سرخ بکنین یکی از موارد پر روغن عملا خود بادمجون هست. حالا یه سری راهکار هست که مثلا ما بادمجون رو یه کاری کنیم چربی کمتری مثلا مصرف کنیم، مثلا بادمجون قبلا مثلا شسته بشه، مثلا نمک بهش زده بشه، یه ذره بذارن لای پارچه خشک بشه، بعد مثلا سرخش کنن، چربی کمتری میگیره. ولی در نهایت جزء مواردی هست که چربی گیر بسیار بالاتری رو داره به نسبت خیلی از چیزهای دیگه. برای همین ما روی سرخ کرده بادمجون خیلی نظر مثبتی رو نداریم، حداقل برای کسانی که مشکل اضافه وزن و چاقی رو دارند یا مشکلات مثلا قلب و عروقی دارند یا موارد این شکلی. یه موقع اصلا افراد اصلا بسیار لاغر هست، اصلا مشکل وزنی داره که باید اضافه کنه، نه تو مورد در کمال آرامش حالا یه کمی چشمون البته میبندیم، نه که بخوایم خیلی اتوبان کنیم براش که هرچی خواست بخوره، ولی یه ذره به نسبت کسایی که چاق هستن خب راحتی بیشتری بر اونو در نظر میگیریم. اما وقتی این سرخ میکنید، حرارت بالای 180 درجه رو عملا دارین به یک ماده میدید، طبیعتا در کنار اینکه کالری اونو با روغن اضافه دارین زیاد میکنید، اون اندک ویتامینی هم که در این ماده بود و ما به خاطر حرارت بیش از حد داریم از بین میبریم. یعنی این باز یکی از مشکلات سرخ کردن رو خواهد داشت. در مورد فریز کردن هم خب خود املاح خیلی تغییر نمیکنه حالا، اما بافت خود اون ماده غذایی در فریز شدن آسیب میبینه، با توجه به اینکه خب یه بخشی از بادمجون آب هستش و آب در دمای زیر صفر منبسط میشه، اون دفرمه میکنه در حقیقت اون دیواره های سلولی رو در خود بافت. برای همین ما یه سری مشکلات این شکل در خود قوام خود بادمجون خواهیم داشت. طبیعتاً هرچی بیشتر یک ماده رو شما در فریزر اگه نگهداری بکنین، خواص غذاییش هم هی کمتر و کمتر میشه، آنتی اکسیدان‌هاش ضعیف‌تر میشن، با توجه به اینکه خب شما یه دست سرخشون کردین، یه بارم فریز کردین، این عملا مدت زمانی که اون آنتی اکسیدان داره از بین میره رو بیشتر میکنید. خب دیگه اون بادمجون تازه نیست، یعنی کاملا خواص خودش رو خیلی خیلی از دست میده. در بعضی از افراد باعث حساسیت و اینا میشه، امر کاملا درستی هست. نه تنها بادمجون، شما حساسیت به هر ماده غذایی ممکن هست داشته باشید. یه موقع عزیزان فکر نکنن که بادمجون دوزی مواردی که حتما این مورد است. یکی از مواردی که باز سال من لابلای صحبت‌ها یادم اومد که حتما باید اشاره بکنم، مقدار پروتئین بادمجون هست. یه مقدار بسیار بسیار کم، تقریبا 1 گرم پروتئین فقط در بادمجون ما داریم و هلوهوش تقریبا 5 گرم تا 6 گرم ما کربوهیدرات کلن داریم در بادمجون که نصفش فیبره. تقریبا 2.5 گرم تا 3 گرم فیبر داره که نزدیک تقریبا 10% نیاز روزانه رو میتونه برطرف بکنه با 100 گرم بادمجون. که خب شما یه بادمجون وقتی میخواین بخورین حداقل یه بادمجون تقریبا از 200 خورده گرم هست، یعنی یه رقم خیلی قابل توجهی رو میتونه برای شما پوشش بده. پوست بادمجون در بعضی از موارد مصرف میشه ولی من توصیه نمیکنم، با توجه که بادمجون داخل خودش ترکات آلکالویدی داره، حالا از خانواده سولانین ها و سولانیدین و این حرفا، ما اینو توصیه نمیکنیم مصرف پوستش رو. حالا البته وقتی که من بادمجون رو عملا مثلا ترشی میکنین یا تو سرکه میذارین حرفا، اون خواص ماده چون در مواد دیگه وقتی ما یه ترکیبات شیمیایی انجام میشه یک سری فلان اون تغییر میکنه، چون تغییر میکنه حالا دیگه معنی مصرف نداره، ولی در حالت عادی همینجوری به صورت خام میشه اولا میتونه مشکل ساز بشه. خانمایی که حالا تو خونه فرگاز مثلا استفاده میکنن بادمجون حالا خورد بکنن، برشش رو بدن، تو همون سینی فر بذارن، این بدون اصلا نیاز به روغن میشه بادمجون رو توی فر حتی کبابی رو براش ایجاد کرد و توی حالا خورش یا هر کار دیگه میخوان استفاده بکنن استفاده بکنن. تقریبا ما چون میگم اون ترکیبات آلکالویدی هست که میتونه منجر به آلرژی بشه در افراد، کسی که مثلا به آسپرین حساسیت دارن ممکن هست بادمجان حساسیت داشته باشه، چون ترکیب سالیسالات رو جفتشون دارن. عوارض در افراد متفاوت هستش، از عوارض گوارشی گرفته تا موارد ریوی و مثلا سرفه و خارش پوست یا موارد این شکلی رو، کل این حالت ها ممکن هست که در فرد پیش بیاد. موارد خیلی خطرناکش در کسی هست که دچار شوک آنافیلاکتیک میشن و اصلا تنگ نفس بسیار شدید ممکن اصلا منجر به مرگ بشه در فرد. ولی معمولا اکثر آلرژی هایی که اکثر افرادن در حد همون خارش پوست و سرفه یا احیانا سوزش لب و دهان و این موارد، یا اصلا تورم میکنه اصلا لب باد میکنه با که مصرف میکنه، که خب توصیه که هستنه که شما در مورد آلرژی یه راه بیشتر ندارین، از ماده آلرژن باید فرار کنین، خب مصرف نباید بشه. کلسیومی که در ماست هستش، بعد از این طرف فیبر بالای بادمجون ما داریم، ما تداخل بین فیبر و کلسیوم رو داریم، میزان جذب کلسیوم افت میکنه و میاد پایین تر و خب فیبر بادمجون خیلی بالاست، یعنی اینو بعد بگیم که بسیار بالا هست، این میتونه در میزان جذب کلسیوم اون ماست بیاد اثرگذاری بکنه و کم بکنه، اما در مجموع جزء مواردی هستش که حالا ای طرف هم در دیدگاه های طب سنتی، البته من خیلی وارد نمیشم، ما بگم بادمجون سرد هستش، ماست هم سرد، سرد رو سرد کلن دیگه مثلا مصرف نشه. در دیدگاه طب مدرن خب این چون اصلا سردی و گرمی جایگاهی نداره، معنی براش نمیبینن جز اون بحث تداخلی که تو زمینه کلسیم این حرفو هست. بهتر هستش که اگر احیانا ماست و مثلا بادمجون این حرفو داره مصرف میشه، حتما یه مصلحی رو هم استفاده بکنن. حالا مصلح عام مثلا سردی ها معمولا خورما و عسل جز مصلحات عام محسوب میشه.
دوستان قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. همیشه شاد و سالم باشید، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را تقدیمتان می‌کنیم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیک نصرالدین سوم اکتیبر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیگ نصرالدین بشنوید. باید گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیک نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
Yes, sir.
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم.
شمس و قمرم آمد شمس و بصرم آمد پرم آمد، چون او سپرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد،
آن سیمبرم آمد، آن سیمبرم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد.
شنوندگان عزیز، گفتار ارمغان موسیقی کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران همراه، تکرار ایران امروز را بشنوید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، تأمین مالی اولین و مهمترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه عامل مهم برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی است. هرچقدر این فعالیت اقتصادی بزرگ و مهم، یعنی در سطح ملی باشد، فراهم ساختن منابع مالی یا همان سرمایه مورد نیاز اهمیت بیشتری پیدا می کند. چنانکه کشورهایی که قدرت بیشتری در جذب این منابع داشتند، سهم قابل توجهی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دادند. بازار سرمایه یا بورس مکانی است که سرمایه‌های خرد و کلان در آن جمع می‌شود و با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد هر کشور در اختیار صاحبان صنایع و کارخانه‌های تولیدی جهت بهبود فعالیت اقتصادی قرار می‌گیرد. این بازار نقش پررنگی در تأمین نقدینگی و تخصیص آن به بخش تولید دارد. پس اندازه‌ها را جذب می‌کند و نقدینگی لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و به کاهش خطرات سرمایه‌گذاری، ارائه شفافیت برای سرمایه‌گذاری و تشویق کارآفرینی کمک می‌کند. بازار سرمایه یا بورس از جمله بازارهای مالی است که سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت بخش های اصلی اقتصاد را فراهم می کند. فلسفه بازار سرمایه، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت ها و پروژه های آنها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازار همان مفهوم اولیه و ساده شراکت و نیز تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکاست. اگر کشوری در سیاست‌گذاری‌های مالی خود از بازار سرمایه استفاده نکند، در واقع بخشی از ظرفیت مهم اقتصادی خود را که باعث رشد و رونق می‌شود، نادیده گرفته است. افرادی که جهت سرمایه گذاری وارد بورس می شوند، به میزان سرمایه خود با خرید سهم در مالکیت بنگاه اقتصادی سهیم می شوند. در منطقه جنوب غرب آسیا، بازارهای سرمایه متعددی فعالیت می کنند، مانند بازار بورس تهران، ابوظبی، بحرین، باکو، استانبول و عربستان. ارزش این بازارها میلیاردها دلار است که در حوزه‌های مختلف کالا، اوراق بهادار و انرژی فعالیت می کنند. این حجم سرمایه می تواند برای ایجاد زیرساخت‌ها، سرمایه گذاری طرح‌های عظیم تولیدی و متنوع کردن اقتصاد منطقه به کار گرفته شود. اما نکته بسیار مهم در مورد اقتصاد ایران درون‌زا بودن آن است. بسیاری از عوامل و منابع تولیدی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور در درون آن وجود دارد. ایران کشوری با تنوع اقلیمی و زیستی بسیار بالا، منابع و ذخایر طبیعی و معدنی فراوان، نیروی انسانی جوان، خلاق و دارای تحصیلات عالی است. شبکه CNN آمریکا مدتی قبل تا یک گزارشی به نقل از یکی از کارشناسان خود درباره ظرفیت اقتصاد ایران گفت مشتریان بالقوه نیروی انسانی ترکیه، ذخایر نفتی عربستان، منابع گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا می توانند آن را به صورت یک معجون یکجا در ایران جستجو کنند. کارشناسان بازار سرمایه ایران مدت هاست که طرح تأسیس بورس بین الملل در مناطق آزاد کشور را بررسی و پیگیری می کنند. هدف از این طرح ارتباط تعاملی و متقابل با بورس سایر کشورها و حضور فعالتر سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مستعد است. در این بازار سرمایه گذاران ایرانی و غیر ایرانی از امتیازات مناطق آزاد بهره برده و فرصتهای کسب و کار بیشتری پیش روی شرکتها قرار می گیرد. آزادی ورود و خروج ارز، تأسیس بانک خصوصی، استقرار شعب بانک‌های خارجی و آزادی مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی کشور از امتیازات بورس بین‌الملل در مناطق آزاد خواهد بود. این امتیازات به همراه معافیت مالیاتی که مناطق آزاد از آن برخوردار هستند، می‌تواند سرمایه‌گذاری در بورس‌های مستقر در مناطق آزاد را آسان‌تر و برای سرمایه‌گذاران سودآورتر کند. عزیزان، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من علیرضا کاوفتانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در کنار خانواده ایتان بهترین لحظه ها تو هم با سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. برنامه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
فرصت سری میزنیم به گنجینه ادبیات شفاهی مردم ایل شریف بختیاری و چند ضرب المثل رو تقدیمتون میکنیم.
حساب دیر بو اما پیر نیبو.
حساب دیر میشه اما فراموش نمیشه.
این مثل در مورد پرداخت بدهکاری افراد به کار میره. بدهکاری اگرچه زمان زیادی ببره ولی در نهایت پس داده میشه.
دستش کناره حواله گردنه بو.
دست شکسته و بال گردنه.
ز بیکاری خرمن سوده نگره با دست.
از بیکاری خرمن سوخته رو به دست گرفته.
این ضرب المثل برای افرادی به کار میره که از سر بیکاری دست به کارهای بی ارزش میزنن.
شانس و مر شانس دامه کوشا دام به پامه.
شانسم مثل شانس مادرمه، کفشای مادرم به پامه. حال و روزم بهتر از اون نمیشه.
قاطرون نال کردن پشق کوره هم پاس بلند که گمانم نال کنی.
قاطرا رو نل میکردن، پشق کوره هم پاش رو بلند کرد و گفت منم نل کنی.
این ضرب المثل در مورد افراد پرمدعا که ادعای بی جا دارن به کار میره.
به خونه ای کوگ تاراز، به خونه ای تو غزل خون، به خون از داغ شیرون، به خون از روزگارون. انازم به دیارم ای بالام، به جوونون، بخون از بختیاری، بخون از عشق ایرون.
عزیزان، رشت مرکز استان گیلان، یکی از معروفترین شهرهای شمال